بودم علی به برکت تو به پای عهد نخستم هماره میمانم. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند عزیز، بخشاینده و مهربان. آقایان و خانمهای محترم، خدمتتون سلام عرض میکنم. شبتون بخیر باشه. طاعات و عباداتتون قبول. عباد الرحمن، بندگان خوب خدا و ایرانی، غیر ایرانی، فارس زبانان و حتی غیر فارس زبانانی که زبان فارسی رو متوجه میشن، بیننده شبکه جهانی ولایت هستید و این آغاز 17 قسمت برنامه زنده فائزون هست که انشاءالله به مدت 75 دقیقه تقدیمتون خواهیم کرد. اجازه بدید که دهه ولایت و امامت رو خدمتون تبریک و تهنیت عرض بکنم. عید سعید قدیر رو که پیش رو داریم تبریک عرض بکنم خدمت شما شیعیان مولا علی علیه السلام، خدمت محبان مولا علی علیه السلام و همگی مسلمانان در هر کجای دنیا که هستید. با ما همراه باشید در این برنامه با حضور کارشناس، محقق و اسلامشناس عزیز آیت الله رفعتی. همچون هفته های گذشته بحث و گفتگو خواهیم کرد. استاد، عرض سلام دارم خدمتتون. شبتون بخیر. عید هم بر شما مبارک.
سلام علیکم جناب آقای سوری. من هم به شما تبریک میگم ایام فرخنده دهه ولایت و امامت.
سپاسگزار. خیلی ممنونم از شما. دوستان عزیز بیننده، همونطور که عرض کردیم بعد از رحلت پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله، نگاه نسبت به جانشینی پیامبر و خلافت به دو شعبه تقسیم شد. عده‌ای معتقد بودند که پیامبر با نسل صریح، وصی و ولی و جانشین خودش رو در برخی از برهه‌ها مثل قدیر معین کرده است و باید 12 امام معصوم جانشین باشند. برخی دیگر این کار رو به سقیفه سپردند و بعد از اون به تعیین شخصی و بعد دوباره به شورا سپردند. شیعه و اهل سنت دو مذهب پرطرفدار و پرپیرو اسلامی هستند که هر کدام دارای اعتقاداتی هستند. شیعه در این برنامه با توجه به منابع اهل سنت و روایات نبوی تعریف خواهد شد و شما میتونید از زبان شیعه شناسی که آشنای به مبانی است و سالها در این حوزه قلم زده است و تدریس و تحقیق داشته است بشناسید و فکر میکنم مسیر درست اون باشه که از این طریق شیعه رو بشناسیم، نه از طریق شبکه های وهابی و کسانی که مزدوران یک سری افراد هستن، پولهایی میگیرن که یک سری جملات رو توتیوار تکرار بکنن. پس اگر دوست دارید در این برنامه با ما همراه باشید میتونید پیامک بفرستید به سامانه 3012-03 برای کسی که داخل کشورم. واتساپ و وایبر و تلگرام هم با شماره ایرانسلی که زیر نویس شده براتون داریم میتونید سیوش بکنید به عنوان شماره شبکه ولایت و برنامه فائزون، و شماره ثابتی هم که هست برای اینکه زنگ بزنید روی خط ارتباطی ما بیایید. مثل همیشه تنها خط قرمز ما رعایت حرمت، ادب و احترام هست. رعایت حرمت پیامبر اکرم، اهل بیت عصمت طهارت و قرآن کریم. غیر از اون دیگه میتونیم با هم بحث و صحبت و گفتگو داشته باشیم. شیعه هستی یا اهل سنت یا هر مذهب و مکتب و دین و آیین دیگر، بیایید و راجع به اعتقادات شیعه در این برنامه سوال بپرسید رو پاسخ رو بشنوید. اما استاد، در برنامه قبلی در ادامه سلسله روایاتی که از پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله شما برامون نقل کردید، رسیدیم به روایتی خیلی دلنشینه و خیلی پرمغز و پرمعناست. علیون مع القرآن و القرآن مع علی. شما یه توضیح مقدماتی برمون دادید، بعد فرمودید که وقتی این روایت رو میگیم و میشنویم دو تا لازمه داره. لازمه اولش اون عصمت، چون قرآن خطا نداره پس علی هم نباید خطا داشته باشه، معصوم باید باشه. اگه درست گفتم و شما نکته ندارید، لازمه دوم هم برامون بگید.
بسیار خوب، اجازه میدید؟
خواهش میکنم، بفرمایید.
با بیننده و اولیه سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. ایام فرخنده رو تبریک عرض میکنم. در آستانه عید الله الاکبر، عید قدیر، عید ولایت هستیم. به همه تبریک میگم روز اکمال دین رو، روز اتمام نعمت الهی رو. ان شاء الله که تحقق عینی این عید قدیر رو به زودی شاهد باشیم، یعنی ظهور حضرت حجت سلام الله علیه و با اون حضرت بیعت کنیم. جناب آقای سوری، شاید بعضی از بینندگان اون 16 قسمت قبلی رو ندیده باشن. من موضوع بحث رو اگر اجازه بدید ابتدا عرض بکنم. در این برنامه فائزون، در 16 برنامه‌ای که گذشت و این برنامه 17 هستیم، تلاشمون در این هست، برنامه‌مون موضوعش این هست، حقانیت شیعه رو اثبات بکنیم. اما از چه طریقی؟ از منابع اهل سنت، از روایات نبوی. تا کنون چنین تلاش کردیم. بسیاری از بینندگانی که در این 16 هفته گذشته ما رو همراهی کردن از آن می فرمایند که ما روایاتی رو بررسی کردیم که از زبان گوهربار رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرموده و در منابع معتبر اهل سنت این روایت آمده و رسیدیم به این روایت: علیون مع القرآن و القرآن و مع علی. معنا کردیم، البته منابع این روایت رو ذکر کردیم و معنا کردیم این معیت رو. گفتیم همونطور که امیرالمومنین علی علیه السلام معنا کرده، یعنی کلام امیرالمومنین عین کلام رسول خدا، اینها منبعث از قرآنه، جدای از قرآن نیست. به تعبیر خود امیرالمومنین قرآن ناطق هست. این قرآن، قرآن صامته و کلام امیرالمومنین قرآن ناطق هستش. معیت به این معناست. هر چه را که علی می‌فرماید مثل اینکه قرآن فرموده است. درسته قرآن نیست، اما جدای از قرآن نیست. معنای معیت این رو میرسونه به ما. و بعد گفتیم خب وقتی که این معیت رو از رسول خدا پذیرفتیم، علیون مع القرآن و القرآن مع علی، این لوازمی داره. اگه گفتیم الان شبه، گفتیم لوازم داره. لوازمش اینه که تاریکه، لوازمش اینه که الان خورشید توی آسمان نیست. اگر معیت رو پذیرفتیم که پذیرفتیم از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، لازمه اولش اینه که همونطور که قرآن مسون از خطاست، علی مسون از خطاست و الا معیت معنا نداره. اگر معیت رو پذیرفتیم همونطور که قرآن هیچ خلافی توش نیست، هیچ باطلی توش نیست، مسون از خطا و باطل هست و اسمت داره، کسی که با قرآن است و مع القرآن هست، یعنی علی علیه السلام هم معصوم هست. این یکی از دلائل عصمت امیرالمؤمنین سلام الله علیه استش. خب این خلاصه بحث گذشته. لازمه دوم، نه از کدیم دو تا لازمه دارد، گفتیم 60 لازمه دارد. در جلسه گذشته گفتیم ما نمیرسیم همه لوازم معیت علی با قرآن رو بیایم بیان بکنیم، اما از اینها چند تاشو ذکر میکنیم.
آها آره، فهمیدید. اگه برسیم 8-9 تا رو
هر چقدر رسیدیم، آره، هر چقدرش بالاخره بتوانیم در این برنامه ها بگیم که لازمه معیت رو بشناسن بینندگان عزیز. اولین لازمه معیت رو عرض کردیم که عصمت هست.
بله.
اما لازمه دوم معیت در فرمایش امام سجاد علیه السلام، روایتی که در هفته گذشته همین لازمه اول رو بحث کردیم، در ذیل این روایت امام سجاد اینجوری می‌فرماید. این روایت رو هم امام باقر علیه السلام نقل فرموده، از امام باقر در روایات داریم و آقا موسی بن جعفر از امام سجاد طبق این نقل مرحوم شیخ صدوق در کتاب معانی الاخبار صفحه 221 از امام سجاد نقل می‌فرماید که ول امام یهدی الی القرآن و القرآن یهدی الی الامام. این لازمه دومه. یعنی چی؟ لازمه اول تو همین روایت عصمت بیان شد. لازمه دوم، از کلام نورانی ائمه استفاده کنیم، این استش که امام ولی خدا مردم رو به سمت قرآن دعوت میکنه، مردم رو به سمت قرآن میکشونه، مردم رو به سمت قرآن هدایت میکنه. و الامامو یهدی الی القرآن. بعد میفهمد و القرآنو یهدی الی الامام. قرآن هم چون معیت هست بین امام امیر المؤمنین سلام الله علیه با قرآن، قرآن هم یهدی الی الامام. قرآن ما را هدایت میکنه به سمت امامت، ما را هدایت میکنه به سمت ولایت، ما را هدایت میکنه به سمت امام. عزیزان بیننده، عالم سنی حسکانی حنفی میگه بیش از 300 آیه در قرآن در مورد امیرالمؤمنین علی علیه السلام هستش.
بله،
اگر این آیات رو ما بخوایم بحث بکنیم خیلیه. والقرآن یهدی الی الامام. در این روایتی که الان به عنوان مقدمه بحث داریم عرض میکنیم، حضرت میفهمد و ذالک قول الله عز و جل. خود قرآن میگه، قرآن هدایت میکنه انسانها رو به سوی امامت، به سوی ولایت، به سوی امام. و ذالک قول الله عز و جل. کجا فرموده که قرآن جامعه رو به سمت امامت هدایت میکنه؟ این آیه قرآن، ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. این قرآن انسانها را هدایت میکند به کجا؟ به استوارترین مذهب، به استوارترین راه. استوارترین راه، استوارترین مسیر.
بله،
امام سجاد میفهمد این مسیر امامت هست. قرآن هدایت میکنه به سمت ولایت و امامت.
استاد دو تا نکته، یکی اینکه حالا اسکن هایی هم اگه تصاویر دارن برای ما نشون بدی که بیشتر استفاده بکنیم. دو اینکه چون حالا بحث قرآن شد و این هم واقعا یه ادعای بزرگی است که شیعه دارد و استناداتش هم طبیعتا باید وجود داشته باشه.
بله،
در قرآن آیات دیگه‌ای وجود داره که هدایت بکنه به سمت امام و حرف از امامت بزنه، به مردم در واقع معرفی بکنه، نشون بده به مردم مسئله ولایت رو.
خوب سوالی رو مطرح فرمودید. من وسط بحث، گرچه بحثمون قطع شد، ولی سوال خوبی است. در قرآن کریم تو بحث امامت آیات متعددی داریم. یه سری آیات اصل بحث امامت رو مطرح میکنه که حتی روز قیامت میفهمد که یوم یعنی کل اناسن به امامهم. یه سری آیات مشخص میکنه بحث امامت به انتخاب مردم نیست، بلکه به چیه؟ بلکه به جعل الهی است. همونطور که در تو با حضرت ابراهیم هستش.
بله،
و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن. وقتی که ابراهیم رو ما آزمایش کردیم، امتحان کردیم، خوب و سربلند از امتحان بیرون اومد، قال انی جاعلک للناس اماما. بعد از آنی که پیامبر الهی بود، خلیل خدا بود، دوست خدا بود، قال انی جاعلک للناس اماما. یعنی امامت به جعل الهی است، به نسب الهی است. ولایت اینجور نیست که به هر کسی داده بشه. همونجا حضرت ابراهیم خوشحال شد که خدایا به من دادی، به بچه ها من بده، به نسل من بده، تا روز قیامت اینا امام باشن. قال و من ذریتی، به ذریه منم بده. قال لا ینالو عهدی الظالمین. ابراهیم به تو دادیم، تو لیاقتشو داشتی، اما این عهد الهی است امامت، این شامل ظالمین نمیشه. اما در رابطه با سوال حضرت عالی بگذارید شفافتر جواب بدم. آیا این سوال اینجوری مطرح بکنیم؟ آیا ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، در رابطه با امامت بعد از رسول خدا چیزی فرموده؟ یهدی للتی هی اقوم، یعنی این معیت قرآن با علی که اینجوری معنا شد، یکی از لوازمش اینه که قرآن ما رو به سمت علی، ما رو به سمت امام، ما رو به سمت ولایت هدایت بکنه. یهدی للتی هی اقوم، این معنای این لازمه معیته، این لازمه دوم معیته. آیا در مورد امیرالمومنین علاوه بر اون که گفتیم، حالا در رابطه با اصل امامت، در رابطه با اینکه این نسب امامت از ناحیه خداونده، در رابطه با اینکه این امامت شرایطی داره شامل ظالمین نمیشه، حالا اینجا خیلی نمیخوام حاشیه برم، کسی که کفر داشته، شرک داشته، بت پرست بوده، ان شرک قرآن کریم بفهمه چی؟ لظلمون عظیم، بالاترین ظلم شرک است. آیا او میتونه امام بشه؟ لا ینال عهدی از ظالمین. خب ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم، یعنی یهدی للامامه. به این امامت درباره امیرالمومنین آیا اومده؟ آیا قرآن به این وعده‌ای که داده در این آیه عمل کرده به تعبیر شما؟ بله، آیات متعددی داریم که اینها ازش تعبیر میشه به آیات ولایت، آیات امامت امیرالمومنین سلام الله علیه،
آیاتی که دائما شیعه مورد سوال قرار میگیره که آیا امامتی که شما ادعاش رو دارید و ولایت در قرآن آمده
یا نه،
استنادی داره یا نه.
بله، دنبال اسم علی هستند، اسم نیاز نیست بیاد، اما آیه با اشاره، با تصریح بدون نام بردن از ولایت و امارت و خلافت و امامت امیرالمومنین علیه السلام بیان میکنه. خب حالا به مناسبت ایام غدیر، یکی از آیاتی که در همین ماه غدیر، در همین ماه ذی‌الحجه نازل شده در رابطه با غدیر، آیه ابلاغ هست، معروف به آیه ابلاغ، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک فان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. من ترجمه کنم اول این آیه رو، بعد بریم سراغ
توضیح
و اینکه این آیه در رابطه با امیرالمومنین هست. میفرماید یا ایها الرسول، خطاب میکنه به پیامبر، ای رسول ما بلغ، تبلیغ بکن، ما انزل الیک من ربک، آن فرمانی که بر تو نازل شده از سوی پروردگارت، اگر این را ابلاغ نکنی و ان لم تفعل فما بلغت رسالته، اصلا رسالتت رو ابلاغ نکردی. یعنی اگر این موضوع رو ابلاغ نکنی، این در حد رسالته، این همسنگ رسالته، این همسنگ رسالت رو اگر ابلاغ نکنی، رسالت رو ابلاغ نکردی. چیه این همسنگ رسالته؟ نمازه. خب نماز رو سالیان سال ابلاغ کرده و با مردم نماز جماعت خونده. حج، چند سفر برای مردم حج رو انجام داده، رفته. روزه، روزه رو که سالیان سال به مردم ابلاغ کرده، کدوم یکی از تکالیفه؟
حرام و حلال هاست، احکام
همه رو بیان کرده است. اینجا با این عتاب، و این لم تفعل فما بلغت رسالته، اگر انجام ندی رسالتت رو ابلاغ نکردی.
استاد، من میخوام دو تا آیه رو کنار هم قرار بدم بعد یه نتیجه بگیرم. شما به عنوان کارشناس دوست دارم نظر بدید و ببینم درست هست یا اشتباه. حضرت ابراهیم امامت رو و ولایت رو برای ذریه خودش میخواد و این ادامه پیدا میکنه تا میرسه به پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله، و گویی که خدا در اینجا مسئله ذریه رو داره مطرح میکنه که تو باید اون سلسله ابراهیمی رو ادامه بدهی، اگر ندی اون زنجیره قطع میشه و به پایان میرسه.
این برداشت ذوقی قشنگی است، خوبه، یعنی ارتباط دادن به این اون آیه‌ای که قبلا تلاوت کردیم با این آیه ابلاغ، که در واقع اون انی جائل و کل ناس اماما، بعد برای ذریه خاص خدا اجابت کرد، اما فرمود به همه ذریت نمیرسه. به کدوم ذریه میرسه؟ به اونی که ظالم نباشه، به اونی که ظلم نکرده باشه. لا ینالو عهدی الظالمین. حالا اگر این رو ابلاغ نکنی، در واقع اون دعای حضرت ابراهیم اینجا دیگه سلسلش قطع میشه
و وعده خود
و وعده خداوند همینجا قطع میشه. خب این ذوق لطیف شماست که این دو تا آیه رو به هم دیگه ربط میدید و درستم هست. خب تو این آیه حرف از تبلیغ یک امر بسیار بسیار مهمیه، از نماز مهمتره. نماز رو گفته، این هم سنگ رسالته. چیه این؟ ما نمیریم سراغ منابع خودمون، منابع شیعه، میریم سراغ منابع اهل سنت. اتاق فرمان لطف کنید،
بله.
این لپتاپ منو نشون بدید
دوستان تا بله. استاد توضیح رو میدن. بینندگان عزیز، شما برنامه فائزون رو دارید میبینید و داریم حقانیت شیعه رو با استناد به منابع دست اول اهل سنت و روایات نبوی که در اون ذکر شده بیان میکنیم. اگر سوالی دارید تا چه به اصول اعتقادات شیعه و آنچه که در این برنامه ذکر میشه، بیایید روی خط ارتباطی ما زنده و مستقیم بدون هیچ گونه سانسوری حرفتون رو با شفافیت کامل بزنید، سوالتون رو بپرسید و پاسخ رو دریافت بکنید. پیام هم از طریق زیرنویس و راه ارتباطی که زیرنویس شده میتونید برامون ارسال بکنید. منتظرتونیم. ببخشید استاد.
در رابطه با این آیه ابلاغ، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک، از صحابه روایاتی داریم، مثل از ابو سعید خدری، از ابن عباس و از دیگران که قال نزلت هذه الآیه، یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، علی رسول الله یوم قدیر خم. این آیه بر پیامبر روز قدیر خم نازل شد، فی علی ابن ابی طالب، تاریخ دمشق، جلد 42 صفحه 237. روح المعانی آلوسی، که خب آلوسی دیگه یک عالمی است که هیچ ارتباطی با شیعه نداره و خیلی ضد شیعه است، جلد 6 صفحه 193. شواهد و تنزیل حسکانی حنفی، جلد 1 صفحه 251. تفسیر القرآن العظیم، جلد 1 صفحه 1172. اسباب النزول واحدی نیسابوری، صفحه 202. حالا چون فرمودید بعضی از این صفحات رو هم نشون بدیم، تاریخ دمشق رو ملاحظه بفرمایید، جلد 42.
اینا اسکن خود کتابه بیننده های عزیز.
صفحه خود کتاب رو، برای اینکه ما خیلی کتاب رو نیاریم توی استودیو یکی یکی، خود اون صفحه کتاب رو با جلد کتاب رو با حتی انتشارات اون کتاب، همه اینها رو، صفحه اول، صفحه دوم و یعنی در واقع شناسنامه کتاب رو نشون میدیم و بعدش هم صفحه مورد نظر که عکس برداری شده و اسکن شده که آماده بشه برای بینندگان عزیز. ان ابی سعید الخدری قال نزلت هذه الآیه، کدوم آیه؟ یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، علی رسول الله یوم قدیر خم، فی علی ابن ابی طالب. این یه روایت از این کتاب. روح المعانی در جلد ششم همین روایت رو از ابن عباس نقل میکنه، عن ابن عباس رضی الله عنه. خب نزلت هذه الآیه فی علی کرم الله تعالی وجهه حیث امر سبحانه ان یخبر الناس به ولایته، وقتی که خدا امر کرد به امیر، به رسول خدا که خبر از ولایت اون حضرت بده. حضرت ترسیدند که مبادا مردم بگن که پسر عموی خودش رو اومده منصوب میکنه برای خلافت و امامت و این مسائل، طعنه بزنن به پیامبر.
بله.
اینجا میفرماید که فاوحى الله تعالی الیه هذه الآیه، خداوند این آیه رو وحی فرمودن به رسول خدا، فرمودن نترس، بلغ ما انزل الیک. و این لم تفعل فما بلغت رسالته و الله یعصمک من الناس. نترس مرد خدا از شر اونهایی که دشمنی میکنن از این مردم حفظ خواهد کرد. بعد فقام به ولایتی یوم قدیر خم، حضرت هم بر اساس این آیه ولایت امیرالمومنین رو در قدیر خم برای مردم اعلام کرد. و اخذ بیده، دست علی رو گرفت، فقال علیه الصلاة والسلام من کنت مولا فعلی مولا، اللهم واله من والا و عاده من عادا. بعدم می فرماید که جلال الدین سیوطی در دارالمنصور همین روایت رو آورده، از ابی حاتم نقل کرده، از ابن مردوی نقل کرده و از ابن عساکر آوردن، از ابی سعید خدری نقل کردن و ادامه روایت. در شواهد و تنزیل عزیزان ملاحظه بفرمایید، جلد اول همونطور که عرض کردیم از ابن عباس، باز همین روایت در صفحه 251 روی مونیتور دارید ملاحظه می‌فرمایید، این روایت تکرار شد. در تفسیر القرآن العظیم، این باز هم در جلد یک، این هم صفحه اون 1172،
بله،
از ابو سعید خدری قال نزلت هذه الآیه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فی علی ابن ابی طالب. کتاب بعدی اسباب النزول هست که این هم از واحدی متوفای 468 هجری هستش که باز این روایت رو نقل میکنه. ملاحظه میفرمایید، نزلت هذه الآیه یوم قدیر خم فی علی ابن ابی طالب رضی الله عنه تعالی. خب
بسیار عالی،
این اسناد این منابع اهل سنت که این آیه درباره ولایت و امامت امیر المؤمنین سلام الله علیه نازل شده در روز عید قدیر، از منابع اهل سنت که مفسرین اهل سنت این روایات رو در کتاب‌های تفسیریشون و در روایاتی که مربوط به شأن نزول هست آوردن مطرح کردن.
بله بسیار عالی، خیلی خوب، سپاسگزار. دوستان عزیز بیننده یا آقایان و خانم هایی که مخالف نظر استاد عزیز و ارجمند آیت الله رفعتی هستید، میتونید روی خط ارتباطی بیایید و نظر خودتون رو بگید. کسانی که میگن نه خیر، آیه تبلیغ در رابطه با ولایت علی علیه السلام نیست، بیان پاسخ بدن و پاسخ در واقع به کتاب‌ها و منابع خود اهل سنت بدن. برنامه ما هم که باز هست، میتونید روی خط ارتباطی بیایید، پیام بزنید و نظرتون رو بگید. بریم به اتاق فرمان. بچه‌ها برامون کلیپ 01 و 02 رو پخش بکنید. به رسم همیشه توی برنامه ما حرف مخالفان رو هم پخش می‌کنیم، هرچند شبکه‌های معلوم الحال چنین کلیپ‌هایی رو پخش نمی‌کنن که نظر مخالفان واضح و روشن گفته بشه. بشنویم ببینیم با هم کلیپ 01 و 02 رو، برمیگردیم و راجبش گفتگو می‌کنیم.
هم طبعا يقولون دائما أن الله عز وجل أنزل على رسوله صلى الله عليه وسلم قول الله عز وجل يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، أنه نزلت عليه متى؟ يوم الغدير. وأن الذي أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يبلغه هو ولاية علي. طيب هذا ما الدليل على أن الآية نزلت في ذلك الموضع؟ الآية هذه نزلت قبل حجة الوداع.
بله بسیار خوب. این دوست عزیزمون، حالا دوست عزیزم نه دیگه، این آقا واقعا دوست عزیز من که نیست، این آقا نقل میکنه که اصلا
ممکن میشه
کجا این آیه توی اون مکان نازل شده، که این اتفاق افتاده.
خدمتتون عرض کنم که ببینید، وهابیت یکی از راه‌های فرار از بحث اینی که میاد منکر اصل روایت میشه.
این روشه خیلی جالبه. بارها بله، شما این رو برامون
بله ما تعجب میکنیم چطور روشون میشه با وجود این همه روایاتی که در منابع اهل سنت، آیا واقعا این بزرگان اهل سنت که اینها رو مطرح کردن اینها یعنی شیعه هستن؟ خب اگه شیعه هستن پس بفهمید که همه اهل سنت شیعه هستن و شماها وهابیت جدای از مسلمین هستید. آیا ابن عساکر شیعه است که این روایت رو میگه که از ابن سعید خودری نقل میکنه که در رابطه با علی علیه السلامه؟ شما از آلوسی دیگه کسی دارید
سنی تر دارید؟
کسی دارید که مخالف شیعه باشه به اندازه آلوسی؟ خب الان سفر عزیزان نشون بدن روح المعانی مال آلوسی هستش، این جلد ششم چاپ ایران هم نیست.
بله
چاپ چاپخانه برادران اهل سنت هستش که این
لبنان هست، بیروت.
بله این فقط کتابای برادران اهل سنت رو چاپ میکنه، اصلا کتاب شیعه چاپ نمیکنه.
بله
مال بیروته. خب این روایت رو از ابن عباس نقل میکنه، بعدم میگه که سیوتی این رو از ابی سعید خدری هم آورده، یعنی هر دو روایت رو نقل میکنه که بابا این آیه هم ابی سعید خدری گفته است هم ابن عباس گفته است و به روایت صحیح دست ما رسیده که این در قدیر خم نازل شد بر پیغمبر درباره ولایت امیرالمومنین. همینطور ما راحت میتونیم بیان بگیم که نه یه همچین چیزی نیست، این روایت این آیه در قبل از حجت الوداع نازل شده است. این اولا، یعنی منکر بشیم همه این روایات رو. ثانیا شما خب این آیه قبل از حجت الوداع نازل شد به قول شما، چی رو باید ابلاغ میکرده؟ که اگر اون رو ابلاغ نمیکرد مثل این که رسالت خودش رو ابلاغ نکرده. گیریم تو قدیر خم نبوده، قبل از حجت الوداع بوده، اصل قضیه رو نمیتونید منکر بشید. حالا بگید تو قدیر خم نازل شد نشده، میگه نه این قبل از حجت الوداع. خب ما سوال میکنیم از این به اصطلاح کارشناس، قبل از حجت الوداع نازل شده به قول شما، درباره چی نازل شده؟ چی رو باید تبلیغ بکنه پیامبر؟ چی پیامیست؟ پیام مهمیست که و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. اینو جواب بدید. شما روزه است، خمسه، زکاته، امر معروف، نهی از منکر، همینا رو که قبلا تبلیغ کرده بود قبل از حجت الوداع، همه این کارا رو انجام داده بود، حدود همه رو گفته بود، چی باقی مونده بوده که قبل از حجت الوداع، قبل از اون که پیامبر حج آخرش رو انجام بده، یه همچین آیه نازل شده که اگر این پیام رو نرسونی به مردم حجه که خب بارها فرموده بود حج واجب است. ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا. قرآن امر حج رو فرموده بود قبلش، حج انجام داده بودن.
بله
این حج آخر عمر پیامبر هستش. چرا وقتی که جواب ندارید فرار میکنید از صورت مسئله رو پاک میکنید، میگید نه اصلا یه همچین چیزی نیست.
و استاد من خواهش میکنم بچه همین روایت آخر رو برای ما نشون بدید از روح المعانی آلوسی. اون جزء آخر روایت رو که از ابن مسعود نقل میکنه، این چقدر دلنشینه و متن خود روح المعانی است. میگه که وقتی ما در عهد رسول آیه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک رو میخوندیم، ادامش هم یه جمله قشنگ میگن.
بله حالا اون نظر ابن مسعود هست که میگه که اصلا این جزء آیه بوده،
یعنی میخوام بگم تا اینجا خودشون
آره.
پیش
تا اینجا بله ما در بحثای گذاشتم گفتیم ما قائل به تعریف قرآن نیستیم، ولی تو خود کتب اهل سنت روایاتی هست که دال بر تعریف قرآنی، یکشم همینه که میگن که آیه اینجوری بوده، اصلا اینجوری ما آیه رو میخوندیم، کنا نقرأ فی عهد رسول الله یا علی عهد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک ان علیا ولی المؤمنین و ان لم تفعل فما بلغت رسالته. آقا ببینید این روایت که تمام میشه، آلوسی میگه و خبر القدیر، خبر قدیر رو اصلش رو قبول داره، میگه ذیلش رو من قبول ندارم، یعنی انقدر معانده میترسه که ذیل روایت قدیر رو بپذیره، میگه این که در ذیلش گفتن اللهم وال من والا و عاد من عادا چیز دیگه که اضافه شده، من اینا رو قبول ندارم. آلوسی هم چی فردیه، در این حال این روایات رو بیاد نقل میکنه. به هر حال این به اصطلاح کارشناس این چنین هست. خب این یکی از اون آیات. حالا آیه دیگر هم که اگر فرصت از الان نقل بکنم
خواهش میکنم. بچه ها ما کلیپ داریم که پخش بکنیم، درسته؟ کلیپ سفتو رو استاد اگه اجازه بدید کلیپ سفتو رو با هم ببینیم، بعد به این کلیپ هم پاسخ میدیم. منتظر تماس های تلفنی شما مردم عزیز هستیم. این کلیپ البته خیلی کوتاه، 10-12 ثانیه است، میبینیم برمیگردیم. زنگ بزنید و سنی شیعه یا هر مذهب دیگه بیاید روی خط ارتباطی، سوال ها و نکاتی که دارید، شبهاتی که راجع به اصول اعتقادی شیعه شنیده اید یا حتی ممکنه بهش اعتقاد داشته باشید رو بپرسید و اطلاعات رو از یک شیعه شناس بگیرید، نه از آقایان وهابی که در شبکه‌های مختلفی دروغ پراکنی میکنن بر علیه شیعه. بچه‌ها برامون پخش بکنید این کلیپ کوتاه رو ببینیم.
هم یقولون ان آیت الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم اسلام دینا وین نزلت
فی غدیر خم
کذبو نزلت یوم جمعه فی یوم عرفه.
بله خیلی خوب استاد، چون تلفن پشت خط داریم و دوستان زنگ زدند و میخوان سوال بپرسند، دوست دارم خیلی کوتاه پاسخ ایشون رو هم بشنویم.
بله این کارشناس میگه که این آیه اکمال در میگن در عید قدیر نازل شده، نه در روز عرفه نازل شده. خب اگر مراجعه بکنه به المعجم الکبیر طبرانی جلد 12 صفحه 183 میبینه که گفته که در قدیر خم نازل شد.
طبرانی هم که از بزرگان علمای اهل سنت هست، هم حتما اونایی که اهل تحقیق و پژوهش هستن میدونن. و یه روش خوبی
همچنین اگر به کتاب تاریخ بغداد مراجعه بکنه، الان صفحه همین
بله
کتاب تاریخ بغداد، بله جلد اول صفحه 221 این روایت رو ما در صفحه بعدیش داریم. عن ابی هریره قال من صام یوم ثمان عشره من ذی الحجه کتب له صیام 60 شهرا. هر کس که 18 ذی الحجه روزه بگیره، ابو هریره داره نقل میکنه از رسول خدا که ثواب 60 شهرن
60 ماه
ثواب 60 ماه رو داره. و هو یوم قدیر خم. لما اخذ النبی بید علی ابن ابی طالب، این روز قدیر خم هست که رسول خدا دست علی ابن ابی طالب رو گرفت. فقال الست ولی المؤمنین، آیا من ولی شما مؤمنین نیستم؟ ولایت بر شما مؤمنین ندارم. قالو بلا یا رسول الله. قال من کنت مولا فعلیون مولا، هر که من مولای او هستم و ولایت بر او دارم، ولایت منو قبول کرده، علی بر او ولایت داره و ولی اوست. فقال عمر ابن الخطاب بخن بخن لک یا ابن ابی طالب اصبحت مولای و مولا کل مسلم. عمر برخاست و تبریک گفت به علی و اظهار داشت که مولای من و همه مسلمان ها شدی. فانزل الله الیوم اکملت لکم دینکم، امروز دین شما رو، الیوم امروز ببینید یک حادثه بزرگی اتفاق افتاده. الیوم، امروز دین شما رو کامل کردم. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و نعمت رو بر شما تمام کردم. در سوره مائده بعد میگه که اون روز این روایت رو تاریخ بغدادی داره نقل میکنه. در کتب دیگه اهل سنت هم نقل شده که این آیه در این رابطه نازل شده. خب تو روز عرفه چه اتفاقی افتاده جناب کارشناس وهابی که شما میگی این آیه اونجا نازل شده؟ چه اتفاقی افتاده که موجب کامل شدن دین باشد؟ جواب بدید. موجب اتمام نعمت باشد؟ جواب ندارید بدید، میدونم. ولی خب همینطور رجمن بالغیب بیایید، به خاطر اینکه چرا میخوان قدیر خم رو نادیده بگیرن؟ مردم قدیر خم رو نشنون، مسلمونا قدیر خم رو نشنون و حساس نشن.
بله بسیار خب، سپاسگزار، خیلی ممنون. بچه ها تلفن هامون وصل شدن. آقای بهادری از البرز شهر کرج، خدمتون سلام عرض میکنم، شبتون بخیر، بفرمایید سوالتون رو.
علیکم السلام و رحمت الله.
صداتون
کرد. اسدالله ایامکم سعیدا.
سپاسگزارم.
خدمت حضرت آیت الله رفعتی عزیز و جناب آقای سوری گل. من اتفاقا حالا با اینکه اصلا حرفه رو این قصه ندارم، ولی اینقدر وابستم به مکتبم که دلم میخواد ازش دفاع بکنم. چه کنم؟ دست خودم نیست.
بفرمایید.
در صحیح بخاری خبر 42 صفحه تعدادی از یهودیان به جناب خلیفه دوم گفتن این آیه اکملت لکم دینکم اگر برای ما نازل میشد ما این رو جشن میگرفتیم. جناب خلیفه گفت بله، منم گفتم این در عرفه نازل شده، شما نگران نباشید. سوال بعدی من این است که در کتاب الفتوح ابن حسن کوفی حضرت آقا توجه داشته باشن، جلد 4 صفحه 232 نوشتن که پس از رسیدن نامه معاویه به مروان ابن حکم والی مدینه برای اخذ بیعت از اهل مدینه برای یزید پسرش، مروان نامه رو برد تو مسجد، روم کرد به مردم و خشی و معاویه الفتنه من بعده، یعنی این مسلمانان، آقای خلیفه یعنی معاویه بعد از خودش از فتنه میترسید، لذا انتخاب یزید تنها راه چاره از به وجود آمدن فتنه میباشد. من سوالی که از آقایان وهابی دارم اینه که احساس وجود فتنه رو معاویه فهمید بدون رهبر یا بدون خلیفه جامعه دچار فتنه میشه؟ نستجیر بلدار رسول خدا تشخیص نداد؟ ببین این واقعا خانه خرابیه برای خودشون. چرا معاویه ای که دنیای او را مکار و خونخوارترین حاکم اسلامی میدونن حضرت آقا، چرا معاویه ای که تشخیص داد امت حتی برای یک روز بدون رهبر و خلیفه نمیشه جامعه را اداره کرد، چطور نستجیر بلا پیغمبر اینو تشخیص نداد؟ اینو به ما جواب بده.
بله.
بعد از همه مهمتر انتخاب یک نفر، اصلا در قرآن آیه داریم که ای مردم بر شما واجب است که جانشین پیغمبر رو خودتون انتخاب بکنید. اینو به ما بگن. 124,000 پیغمبر بابا همه جانشین داشتن، همه هم به امر خدا بوده، حتی جناب موسی حق نداشته بدون خودش بدون اذن خدا خلیفه انتخاب کنه. خلیفه انتخاب کرد، رفتن همه تو زرد از آب در اومدن. چرا؟ چون اذن خدا درش نبود. حالا اینجا اومده میگه انتخاب یک نفر توسط مردم، آقای ابوبکر اسلامه، انتخاب عمر توسط ابوبکر اسلامه مشروعه، انتخاب امیرالمومنان توسط مردم مشروعه، انتخاب عثمان با رأی 6 نفره مشروعه، انتخاب اسلام تمردی معاویه مشروعه، اما یه چیز مشروع نیست حضرت آقا، انتخاب علی بن ابی طالب به نسل سریع رسول مکرم اسلام. اینو خواستم با من کمک بکنیدم یه جواب بدید. من شهر دادا خستگیش در بله. و سلام علیکم و رحمت الله.
سپاسگزارم آقای بهادری، ماشاءالله شما خیلی کارشناسانه صحبت کردید و سوال و پاسخ رو هم خودتون ارائه دادید. تلفن بعدی رو بشنویم. بچه از کجا هستن؟ آقای مهدی از بابل، خدمت شما سلام عرض میکنم، شبتون بخیر. مهدی عزیز از بابل، صدای من رو میشنوی؟ خب آقای مهدی از بابل. آقا مهدی لطفاً با تلفن با من صحبت کن، صدای تلویزیونتون رو ببندید اگه صدای من رو داری میشنوی. خب مثل اینکه ارتباطمون قطع شده بچه ها، عیب نداره تا برقرار میشه. استاد راجع به صحبت آقای بهادری نکته‌ای دارید؟
خدمتتون عرض کنم که ما افتخار میکنیم که بینندگان عزیز در پای این شبکه که می‌نشینن بسیاریشون فرهیخته هستند، همونطور که اشاره کردید. سوالاتی رو آقای بهادری مطرح کردن که اگر هر یک از عزیزان روی این سوالات فکر بکنن میتونه تلنگری باشه، میتونه یک جرقه نوری باشه که برند سراغ جواب این موارد و میفهمن حقانیت شیعه رو. خب من در واقع پاسخ این سوالات رو ایشون از وهابیت خواست، ولی بگذارید من یه قدری تقویت کنم فرمایش ایشون رو.
استاد
ایشون از صحیح بخاری نقل کردن که اون یهودی آمد پیش عمر و گفت اگر ما یه همچی چیزی داشتیم عید میگرفتیم. اینه در صحیح مسلم هم هست، جلد 4 صفحه 239
اونجا هم نقل شده،
همون روایت نقل شده که یهودی آمد قال لعمر اگر ما یه همچین آیه داشتیم لکن نأخذ عیدا. بعد عمر گفتش که بله این آیه نازل شده است و به هر حال
یه چنین شأن نزولی بوده با
باید باشه. حالا درسته بعضی از این وهابی ها نمیدونم کلیپش اتاق فرمان دارن یا ندارن، اگه پخش بکنن اگه داشته باشن میگه چرا شما عید میگیرید.
آره.
خود عمر تصدیق کرده که باید عید بگیریم ولی عید رو قبول نمیکنه.
بله خیلی خوب. حالا داستان عید گرفتن هم که خیلی آها کلیپ رو داریم بچه ها، کلیپ رو یه لحظه اجازه بدید ما تلفن مهدی رو بگیریم، بعدش کلیپ رو هم با هم ببینیم که انشالله استاد دوتا رو با هم پاسخ بدن. آقای مهدی از بابل سلام به شما، شبتون بخیر.
سلام علیکم.
خیلی خوش آمدید آقا مهدی. علیکم السلام، بفرمایید.
وقتتون بخیر، خسته نباشید.
سپاسگزارم.
آقا ببخشید سوالم میتونم بپرسم؟
بله بفرمایید.
آقا ببخشید یه سوالم اینه که کلمه شیعه کلن لفظ شیعه از کی به ما نسبت دادن و اینکه چرا پیغمبر با عایشه که کمتر از 10 سال سن داشت ازدواج کرد و امامت دقیقا معنی شیعه و فرقش معنی امامت با نبوت فرق شیعه.
آها بسیار خوب، سپاسگزارم آقا مهدی از بابل، دست شما هم درد نکنه. مهدی در واقع 3 سوال پرسید که انشالله استاد بهش اشاره خواهند کرد. بریم با هم کلیپ رو ببینیم، کلیپی که به در واقع راجع به انکار جشن گرفتن و عید گرفتن هست از طرف حالا به اصطلاح کارشناسی که داره افاضه میکنه. برامون پخش کنید بچه ها.
انتم قلتم ان النبی صلی الله علیه وسلم قال من كنت مولاه فهذا علي هو مولاه، وفهمت من النص أن هذه إرادة الله، فإذا كانت إرادة الله تحققت عيده، إذا إرادة الله ما تحققت عشان ما تعيده. أنتوا الآن تعتبروا عيد بمعنى أنه تحقق فيه نصر وتحققت إرادة الله ولا لا؟ إذا ما تحققت ما تسموا عيد، غلط، تناقض. السؤال ببساطة، هل تحققت إرادة الله نعم بأن يصير علي نعم مولى وإمام المسلمين بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم تحققت ولا لا؟
بله بسیار خوب. سوالشون هم که آخر متوجه شدید دیگه، گفتن که استاد همونطور که شما مسلط به عربی هستید و اجراها و سخنرانی های به زبان عربی هم دارید، گفتن حالا ولایت علی که محقق نشده در واقع نظرش هم اینه، با این داستان عید و جشن چی هست؟
بله خلاصه این آقای دمشقیه که بالاخره از علمای وهابی هستش اینه که خب حالا فرض اینه که در روز قدیر ولایت امیرالمومنین اعلام شد، الیوم اکملت لکم دینکم، آیا این ولایت در خارج تحقق پیدا کرد یا نکرد. اگر تحقق پیدا نکرد، این اراده خداوند که از رسول خدا خواسته که ابلاغ بکن و اعلام بکن، پس چرا عید میگیرید؟ تحقق پیدا نکرد. اتفاقا بر اساس همین روایتی که آقای بهادری مطرح کردن، من
بله.
نمیخواستم این روایت رو مطرح کنم، ولی خب دیگه حالا ایشون مطرح کردن و عرض کردن در صحیح مسلم هم هست. خود اون یهودی میگه که به عمر اگر ما یه همچین چیزی داشتیم عید میگرفتیم، و خلیفه دوم تصدیق میکنه که ما یه همچین آیه‌ای داریم و باید عید گرفته بشه. اما اینکه تحقق پیدا نکرده پس نباید عید بگیریم، برعکسه. ما باید هر سال این رو عید بگیریم که خداوند دین را کامل کرد برای ما، نعمت را کامل کرد. اما خب یه عده از انسان ها این نعمت ولایت رو نپذیرفتن. خب نپذیرفتن، اونها از این نعمت استفاده نکردن. خب نکردن. ما که از این نعمت داریم استفاده میکنیم عید نگیریم؟ ما که دینمون کامل شد طبق این آیه، ما که نعمت برمون تمام شد، آیا عید نگیریم؟ چرا؟ باید عید بگیریم. و لذاست که ما در روز عید قدیر، عزیزان، مستحبه به همدیگه که میرسید بگید الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا امیر المؤمنین و الائمه المعصومین علیهم السلام. خدا رو شکر بکنیم که این نعمت اکمال دین، این نعمت اتمام دین،
اکمال دین و اتمام نعمت
شامل حال ما شده. بله آقای دمشقیه، تو از این نعمت الهی برخوردار نشدی، تو عید نگیر، ولی ما باید عید بگیریم. همه مسلمین باید عید بگیرن. و اگر حکومت دست امیرالمؤمنین و خلافت دست امیرالمؤمنین نیفتاد، آیه مشقیه، یه عده از مسلمان‌ها محروم شدن. اما اصل ولایت امیرالمؤمنین فقط خلافت نیست، امامته. امامت همونطور که سوال کرد آقا مهدی از بابل، امامت فقط حکومت نیست، امامت یعنی جانشینی خدا، یعنی نماینده خدا، یعنی مبین احکام، یعنی اجرا کننده احکام، یعنی ولایت بر تکوین. همه اینا هستش. یعنی حکومت بر دلها. امیرالمومنین بر دلها حکومت میکنه، همین الانش هم حکومت میکنه بر دلها. امامت خیلی شأن بالایی است. اگر ما بخوایم امامت رو معنا کنیم، امام هادی که پریروز روز تولدشون بود، یه زیارت جامعه‌ای دارد، امام شناسی رو اونجا معرفی می‌کنه. امام یعنی چی؟ یه زیارت قدیریه برای امیرالمومنین علی علیه السلام فرموده، اونجا امیرالمومنین و امامت رو معرفی می‌کنه. یعنی معرفی امامته که ده ها ساعت باید بنشینیم و فرازهای این زیارت جامعه و زیارت قدیریه رو معنا بکنیم.
بله، فکر میکنم یه رفرنس خوبی هم هست برای مهدی از بابل که گفتن امامت در واقع تعریفش چیه، فرقش با نبوت چیه. استاد مهدی سه تا سوال به نوعی پرسید.
من قبل از اون که برم سراغ سوال بعدی آقا مهدی، دونید آقای بهادری یه مطلبی رو مطرح کردن که خوب روش دقت بشه. وقتی که معاویه میخواد جانشین برای خودش تعیین بکنه، میگه من میترسم فتنه بشه بعد از من. آیا پیامبر چنین تشخیصی نمیداد؟ خلیفه اول وقتی که داره از دنیا میره، میاد خلیفه دوم منصوب میکنه، میگه من باید جانشین خودم رو تعیین بکنم. وقتی که عمر در بستر خوابیده بود، روایات داریم در منابع اهل سنت، عایشه خطاب کرد به خلیفه دوم که تو باید جانشین خودتو تعیین بکنی. نمیشه جامعه را مثل گوسفندان بدون چوپان بگذاری. این تعبیر عایشه است. یک چوپان گوسفندان رو بدون رائی و بدون به اصطلاح چوپان نمیگذاره.
نگهبان
جامعه میشه مثل گوسفندان همطور میگه اینا گوسفندن، گوسفند رو هم این کار نمی کنن. ببینید عایشه تشخیص میده که باید خلیفه دوم که تو بستر مرگ افتاده، مجروح، داره از دنیا میره، باید جانشین برای خودش تعیین بکنه. خب عایشه تشخیص میده، رسول خدا تشخیص نمیده.
بله.
خلیفه دوم تشخیص داد و عمل کرد و رسول خدا. ببینید آخه اینها اصلا نمیسازه، یعنی اصلا با عقل اینجور نمیاد، یعنی شأن رسول خدا، تدبیر رسول خدا رو پایین میادین، مدیریت رسول خدا رو تنزل میدید. مدیریت معاویه قوی تره، مدیریت خلیفه سوم قوی تره، خلیفه دوم قوی تره، خلیفه اول قوی تره. اینا همه برای خودشون جانشین تعیین کردن، اما رسول خدا جانشین تعیین نکرده.
بله.
و اینا باید جواب بدید، اینا رو باید فکر بکنید. عزیزانی که تحت تأثیر این شبکه‌های وهابی قرار میگیرن، روی این مسائل، روی این سوالاتی که آقای وهابی کردن فکر کنن. جرقه میشه برای اینکه نور هدایت در این دلهاشون بتابه.
بله. و خیلی جالبه، خلیفه دوم در بستر یا خلیفه اول میگن که شروع میکنن به تعیین خلیفه بعدی. اون موقع کسی نمیگه ان الرجل لیهجر، داره حزیون میگه، ولی به اون مقام رفیع، به اون انسان کامل، به پیامبر اکرم صلوات الله علیه و آله خطاب میکنه جناب خلیفه دوم که این مرد داره حزیان میگه. چرا به خلیفه اول نگفتن داره حزیان میگه؟ به خلیفه دوم نگفتن داره حزیان میگه؟ چرا این اتفاق نیفتاد؟ خب آقایان و دوستان، برادران اهل سنت، کسانی که دارای انصاف هستند و مذاهب دیگر، خواهش میکنم راجع به این اتفاق ها فکر کنید، تأمل کنید، اندیشه کنید و نظرتون هم در برنامه فائزون به ما زنگ بزنید یا پیامک بفرستید و به اشتراک بذارید. راه ارتباطیمون هم که زیر نویس شده براتون، تقریبا 15 دقیقه، تقریبا که دقیقا الان 11 شبه، یک ربع از برنامه ما باقی مونده و سوالات شما رو میتونیم مطرح کنیم. زنگ بزنید و پیامک بفرستید. دوستان یه فاصله کوتاه به ما بدید، برمیگردیم. جانم
دو تا سوال مهدی آقا باقی
مونده. آره دو تاش مونده بعد از فاصله، اگه مایل باشید یه فاصله به ما بدید دوستان، تنفسی بکنیم، یه کوچولو منم یه آبی بنوشم، برمیگردیم در خدمتتون.
ذکرت عبادت، قدمی از هدایت، راه ولایت خود راه سعادت، راه ولایت خود راه سعادت. ذکرت عبادت، قدمی از هدایت، راه ولایت خود راه سعادت، راه ولایت خود راه سعادت. علم داره پیغمبر، ساقی کوثر، علم داره پیغمبر. تو تنها کفر به حضرت زهرایی، امیر مؤمنینی و والایی، آسمونی تاهایی، ولی آسمونی تاهایی. یقینی و سند سر لو کشف، عالم فدای تو مه نورانی نجف، عالم فدای تو مه نورانی نجف. روح یقینی سند سر لو کشف، عالم فدای تو مه نورانی نجف، عالم فدای تو مه نورانی نجف، عالم فدای تو مه نورانی نجف. سردار خنده علی حق و محل حق، سردار خنده علی حق و محل حق.
خب دوستان عزیز شبتون بخیر باشه، با فائزون در خدمتتون هستیم همچنان و من زیاد صحبت نکنم، بریم سراغ پاسخ دادن به دو تا سوال مهدی از بابل که باقی مونده و تلفن هایی که پشت خط ارتباطیمون هستن با محقق کارشناس و شیعه شناس گرامی آیت الله رفعتی. استاد مهدی پرسید اصلا لفظ شیعه کی به کار برده شده، هرچند ما برنامه اول صحبت کردیم.
بله، ما در برنامه های اول فائزون روایاتی رو از خود منابع اهل سنت نقل کردیم، از مستدرک صحیحین، که اصلا اسم این برنامه رو همین جهت که رسول خدا فرمود یا علی انت و شیعتک هم الفائزون، که اصلا روی به اصطلاح دکور استودیو الان این هست. خدمتون عرض کنم در ابتدای شروع برنامه همیشه این تیتراژ ما میاد. در کتاب تاریخ دمشق ابن عساکر جلد 42 این روایات رو داره: ابشر یا علی انت و اصحابک فی الجنه، ابشر یا علی انت و شیعتک فی الجنه. یعنی خود رسول خدا واژه شیعه رو برای پیروان علی علیه السلام به کار بردن. در روایات متعدد واژه شیعه به کار رفته. این منابعش رو در موارد جلسات قبل ذکر کردیم.
من استاد برای اینکه
من مختصر میخوام عرض کنم،
آره از فرصت هم استفاده کنیم، علی آقا مهدی اگه بتونه اون یکی دوتا برنامه اول ما رو دانلود بکنه، مفصل استاد رفرنس دادن، نه یکی دن دوتا، خیلی منابع زیادی. استاد چند تا تلفن
یه سوال دیگه ای داشتن. بله، در رابطه با اینکه چرا پیامبر با عایشه ای که در سن مثلا کوچکی بچگی بوده ازدواج کرده. این چنین نیست. برادری در کتاب انصاب الاشراف جلد 1 صفحه 181 اونجا نقل میکنه که عایشه وقتی که با پیامبر ازدواج کرد 24 سالش بود و این ازدواج 4 سال بعد از فوت حضرت خدیجه کبری سلام الله علیها صورت گرفته، اون هم به خاطر مصالحی که وجود داشته.
آها عجب، پس این تفکری که وجود داره عایشه نیام 7 8 سالش بوده و اینها،
خود منابع اهل سنت
این رو رد میکنه.
بعضیاشون 22 سال میگن، بعضیاشون 23 سال میگن، بعضیاشون 24 سال نقل میکنن. حتی در صحیح بخاری هم که نگاه بکنید جلد 3 صفحه
بله
3000 و
بله.
اگر یک جلدی ها رو نگاه کنید 3606
بله. بسیار عالی، خیلی خوب، سپاسگزار. بچه ها تلفن ها رو بدید، چون که مردم درخواست کرده بودن که لطفا تلفن ها رو زیاد پخش بکنید و نظرات مردم پخش بشه، به همین خاطر دوست داریم تلفن ها رو بشنویم. مشتبه از شوشتر سلام به شما، شبتون بخیر. سپاسگزارم. دوستان صداشون رو تقویت کنید. آقا مصطفی بفرمایید.
الان صدای من میاد؟
بله بفرمایید.
خسته نباشید. سلام خدمت شما و استاد عزیز.
و علیکم السلام.
سلامت باشید. من سوالم اینه، این که امام حسن مصطفی علیه السلام در جریان قتل عثمان به حضرت امیر فرمودن که شما از مدینه خارج بشو و در مدینه نباشید، حالا مورد سوزن و اینها قرار نگیرید، ببین حالا با این مزامین در همین حدود. این خواستانم با اسمات حضرت علی متضاد نیست؟ مگه خود حضرت علی نمیدونستن که مثلا چه کار بکنن؟ مثلا امام حسن بهشون گفتن که چه کار کنن؟ مگه خودشون علم نداشتن؟ اینو خواستم جواب بدید.
آها بسیار خوب. نکته دیگه دارید آقا مشتبه؟
نه خیلی ممنون از برنامه خوبتون،
سپاسگزارم. و خیلی کوتاه به ما بگید که چند وقت بیننده فائزونید؟
الو
آقا مشتبه صدای من رو دارید؟ خب حالا مثل اینکه ارتباطمون قطع شده، میخواستم باشون یک کوچولو گفتگو کنم که فرصتمون هم البته خیلی کوتاه. استاد بله سوالشون خیلی واضح و روشن بود.
بله ببینید حضرت امیر سلام الله علیه علم غیب دارن، ولی برای اینکه فردا روزی خود امام حسن مجتبی متهم نشن به اینکه در قتل خلیفه سوم حضور داشتن و مشارکت داشتن، برای جلوگیری از این اتهام این رو می‌فرمایند. امام امیرالمومنین علیه السلام رو با اینکه خودش توی این مسائل اومده حسن و حسین علیه السلام رو فرستاده سراغ عثمان برای اینکه عثمان از این درگیری نجات پیدا بکنه، باز معاویه و همچنین اصحاب جمل چه کردن با امیرالمومنین؟ معاویه به عنوان خونخواه خلیفه سوم میاد جنگ میکنه با امیرالمومنین.
بله.
حالا اگر امام حسن علیه السلام با مشورت با پدرشون این کارو نمی کردن، اون وقت چقدر این اتهام بیشتر می شد؟
استاد اصلا اصل مشورت در قرآن کریم هست و شاورهم فی الامر، خود پیامبر مواردی بوده، موارد متعددی که با اصحابشون ظاهرا مشورت داشتن، درسته؟
بله. حالا علاوه بر این که اصل این روایتی رو که آقا مجتبی نقل کردن، این توی منابع شیعه به عنوان یک روایت ضعیف ذکر شده، سند این روایت رو تضعیف کردن. مثلا اعمالی شیخ طوسی رو که از منابع معتبر شیعه هست نگاه کنید، اونجا بیان میکنه که سند این روایت ضعیف هستش.
بله.
و تنها کسی که نقل کرده همین مرحوم شیخ طوسی در اعمالی هست و میفرماید که این سند ضعیف هستش. تازه اگر سندش هم درست باشه توجیهش هم اینست که هست.
بله بسیار خوب. و اینکه حالا موارد متعددی که حتما خیلیاتون میدونید، مثل استاد این نظر درسته، بعضی ها میگن که بابا پیامبر مثلا در جنگ خندق مشورت گرفت از اصحاب خودش و نظر
هیچ منافاتی با علم غیب پیامبر هم نداره و شاور هم فی الامر، کما اینکه پیامبر همونطور که اشاره کردید با اصحاب مشورت گرفت و آخر کار هم نظر سلمان رو ترجیح دادن بر نظر دیگران، با اینکه حضرت علم داشت اما خواستن که با دیگران مشورت
کنند. بسیار خوب، سپاسگزار، خیلی ممنونم. ما فرصتمون تقریبا داره به پایان میرسه، 3-4 دقیقه فرصت داریم. استاد اگر نکته باقی مونده از بحث علیون مع القرآن و القرآن و مع علی میتونید برامون نقل بکنید، و یا یکی دو تا سوال پیامکی هم داریم که من میتونم بپرسم، سوالمون رو مطرح بکنید. سوال پرسیدن، دوستی از تهران پرسیدن که دلیل اینکه استاد از منابع اهل سنت روایات رو نقل میکنن چیست؟ لطفاً برامون توضیح بدید، چرا که ما منابع معتبر شیعه هم داریم.
بله، ما از 17 هفته قبل که شروع کردیم برنامه فائزون رو، از اول گفتیم موضوع بحث ما اثبات حقانیت شیعه است از روایات نبوی در منابع اهل سنت. ما بخوایم حقانیت شیعه رو از منابع شیعه بخوایم استفاده کنیم، خب خیلی ها ممکنه که شیعه رو قبول ندارن، شیعه رو رافضی میدونن، یا وهابی ها که شیعه رو اصلا مشرک میدونن بگن خب اینا تو کتابای شماست، ما اصلا کتابای شما رو قبول نداریم. ما میخواهیم در مقابل شیعه، کسی که شیعه رو قبول نداره، این رو اثبات بکنیم که عقاید شیعه، حتی عنوان شیعه، اینا از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم رسیده و لذا باید از منابع معتبر اهل سنت ما بیایم نقل بکنیم. بله، ما روایات بسیار صحیح السند نسبت به حقانیت شیعه در منابع خودمون، منابع شیعی داریم، اما اگر اونها رو بخوایم مطرح بکنیم، این
در مقام استدلال اونها،
آره در مقام پذیرش برای کسانی که شیعه نیستن قابل قبول نباشه.
بسیار عالی، خیلی خوب، فرصتمون هم خیلی کمه، اما حیفم میاد که کلیپ 04 رو با هم دیگه نبینیم، چون دیگه در ایام قدیری هستیم، حیف این کلیپ رو با هم نبینیم. برامون پخش بکنید، لذت ببرید.
لا تنسوا هذا واعلموا ان حديث الغدير خم، حديث غدير خم هذا هو العمد المستقر الذي يعني يمكن ان تكون من المهد الى اللحد، لم تسمع عنه في مسجد سني، لا تسمع عن الحديث، لا كلمة غدير خم دي ممكن تعيش وتموت كسني عندك 70-80 سنة عمرك ما سمعت عن غدير خم دي ابدا ابدا، مع انها صحيح مسلم، كلمة غدير خم على لسان زيد بن ارقم وفي كتب مسند احمد وابن ماجه والترمذي موجودة، وفي كتب التاريخ والسير النبي وقف المسلمين عند غدير خم وقال لهم الخطبة العصماء بعد أن صلى بهم الظهر في الهجير، وقال لهم أيها الناس إن اللطيف الخبير قد نبأني أنني أوشك أن أدعى فأجيب، وإنكم مسؤولون وأنا مسؤول، فماذا أنتم قائلون؟ قالوا نشهد أنك بلغت وأديت فجزاك الله عنا خيرا، قال اللهم فاشهد، قال ألا تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأن جنته حق وناره حق والموت حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور؟ يا عباد الله اسمعوا، النبي ما قالش لا صلاة ولا صوم ولا زكاة ولا حج، قال اللي هي أصول الدين، أصول الاعتقاد وليس التطبيق العملي، أنه يقول ألا تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله وأن، أنتوا عارفين أصول الاعتقاد الثلاثة إيه هي؟ التوحيد والنبوة والمعاد. النبي قال التوحيد، التوحيد والنبوة، اعبدوا الله ما لكم من إله غير واحد، اثنين إني لكم رسول أمين، ثلاثة إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. أدي أصول الدين الثلاثة الأساسية اللي هم الشيعة والسنة متفقين عليها، عندكم الشيعة عندكم الإمامة والعدل، لكن الأصول الدين المتفق عليها من لدن آدم لحد النبي محمد واحد، التوحيد النبوة المعاد. النبي قالهم ألا تشهدون أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، أدي هي أن لا إله إلا الله دي التوحيد، وأني رسول الله دي النبوة، وأن جنته حق وناره حق والموت حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور، هو ده المعاد. قالوا بلى، قال اللهم فاشهد، قال ألا تعلموا ألستم تعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم، أنا أولى بك من نفسك، عارف يعني أولى مني؟ يعني أنا أتحكم فيك أكثر من روحك، أنا أقودك أكثر، يعني لو أنت الوقت أنا بتكلم، لو النبي يدخل علي الوقت يقول لي طارق وقف الحكي وأنا نفسي أتكلم للصبح، غوى أكلم أو بالشيخ يبقى غوى يتكلم، فنفسي أتكلم، النبي يقول لي بطل، أقول تعظيم سلام انتهى، يبقى هو أولى بك من نفسك. ألستم تعلمون أني أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ قالوا بلى، قال ألستم تعلمون أني أولى بالمؤمنين من آبائهم؟ لو أبوك يقول لك يمين وشمال، يعني النبي يقول لك، لو أبوك قال لك يمين والنبي قال لك شمال يبقى الكلام كلام النبي. ألستم تعلمون أني أولى بالمؤمنين من أمهاتهم؟ قالوا بلى، قال الله مولاي وأنا مولى المؤمنين، ألا من كنت مولاه فعلي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خاذله، فهل نحن أمة ننصر عليا أم نخذل عليا؟ ووالله ثم والله إننا أمة متخصصة في خذلان علي بن أبي طالب، اللهم انصر من نصره واخذل من خذله، تركت فيكم ما إن تمسكتم بهما فلن تضلوا بعدي أبدا، الثقلين الثقل الأكبر كتاب الله طرف بأيديكم وطرف بالسماء فاستمسكوا به فلن تضلوا، والثقل الأصغر عترتي أهل بيتي فإن
بعد. خیلی خوب، کلیپ رو هم با هم دیدیم. استاد داستان قدیر رو نقل میکنن، این عالم سنیه.
دو نکته بسیار خوبی رو این شیخ طارق که از علمای اهل سنت هست و این سخنرانی رو در آمریکا داشته در روز قدیر مطرح میکنن و چه زیبا هم مطرح کردن. یکی این که چرا ما علمای اهل سنت حدیث قدیر رو که در کتابمون هست اینو برای مردم نقل نمی کنیم، اعتراض میکنه به علمای اهل سنت. مردم خبر از، یعنی برادران اهل سنت خبر از حدیث قدیر ندارن، با اینکه در منابع معتبر وجود داره. این اولا. ثانیا این حدیث قدیر چی رو میخواد بیان بکنه؟ توحید رو ابتداعا از مردم شهادت میگیره، نبوت رو شهادت میگیره رسول خدا، معاد رو شهادت میگیره. چی و بعدش میخواد نقل بکنه؟ بحث ولایت و امامته. چیز دیگری باقی نمونده. اول شهادت میگیره از مردم و امیرالمومنین رو به عنوان ولی. خب این ولی دیگه نمیتونه به معنای چی باشه؟
دوست.
به معنای دوست باشه. در کنار توحید وقتی که میاد، در کنار نبوت که میاد، میشه ولایت، نمیشه دوستی. خیلی زیبا بود.
بله، بسیار خب، سپاسگزارم. خیلی ممنونم از بچهای پخش که یه مقدار فرصت اضافه هم به ما دادن تا بتونیم این کلیپ رو ببینیم. استاد خیلی لطف کردی، دست شما هم درد نکنه، سپاسگزارم. بینندگان عزیز بسیار ممنونم، ما رو همراهی فرمودید. یک شنبه شب ها ساعت 10 شب تا 11 رو به وقت رسمی کشور با فائزون در خدمتون هستیم. برنامه ما هم فردا در سایت شبکه جهانی ولایت بارگذاری میشه. کسایی که دوست دارن برای مطالعه میتونن برن دانلود بکنن و دوباره ببینن. در پناه حضرت حق باشید. ایام قدیر رو بهتون تبریک عرض میکنم. یا علی مدد و خدا نگهدار.